بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش دیگه که قرآن پاسخ می‌فرماد، مسئله دشمنی ابلیس، شیطان و شیاطین، شیاطین انسانی و غیر انسانی، انسان به خصوص با کسانی که قربانی و طعمه اینها میشن و تسلیم میشن در برابرش، دشمنی ابلیس و شیطان هرگز کم نمیشه و کاهش پیدا نمیکنه. اینطور نیست که اگر ما تسلیم شدیم در برابر این وسوسه ها و تحت سلطه و ولایت شیطان در آمدیم، جزء حزب شیطان شدیم، دشمنی او با ما خاتمه پیدا میکنه و ما رو خودی حساب میکنه، ملاحظه ما رو میکنه. اینطور نیست. شیطان با اسیر خودش، با انسان شکست خورده هم آتش بس نمیده. قرآن کریم میفرماد این دشمنی الهین، تا آخر، تا مرگ یا تا قیامت این دشمنی ادامه داره. حتی اگر تسلیمش بشیم، ما رو در اون منجلاب میخواد فروتر و پایینتر ببره، بیشتر غرق کنه و عداوت و دشمنی رو به کمال برسانه. دشمنی در حوزه عقیده با عقاید نادرست، در حوزه اخلاق با اخلاق رذیله و فاسد، و در حوزه اعمال و افعال با اعمال توأم با ستم و شرک، اعمال افعال مشرکانه و ستمگرانه. این یه نکته است که پس ما تا آخر در امان نیستیم از این خطر سقوط و این وسوسه و دشمنی. حتی وقتی که تسلیمش میشیم دست از سر ما بر نمیداره. این دشمنی که خداوند تصویر میکنه برای ما، که شیطان با شما از همون بهشت، از همون آغاز خلقت و خلافت مسئله داشته و داره، و الهین تا آخرم با شما، تا اون لحظه موجود که حالا مرگ باشه یا قیامت، این دشمنیش ادامه داره. راجع به روش ها و راهکارهای ابلیس، یعنی تاکتیک های شیطان و ابلیس، که چگونه از زاویه ادراکات ما و احساسات ما وارد میشه و اندیشه ها و سپس انگیزه های ما رو مورد تصرف قرار میده، که اگر ما هوشیار نباشیم، حواسمون جمع نباشه، قطعا ضربه میخوریم، نه یک بار نه دو بار، و این دشمنی هرگز تمام نخواهد شد. یکی از تاکتیکاش غفلته، که ما میدونیم ولی حواسمون رو پرت میکنه. یکیش نسیان و فراموشی است، که میدونستی بعدن یک خطایی رو میکنی، ظلمی رو انجام میدیم، بعدن خود به خود میایم میگیم که چطور منو که میدونستم این کار نتیجهش این میشه و درست نیست، چطور شد در اون لحظه اصلا یادم رفته بود مسکه، یا دقت نکردم، حواسم رو جمع نکردم، یادمم بود، توجه کافی نکردم بهش. خب همینا رد سیلی شیطان بر صورت ماست. در مورد اون درخت ممنوع اتفاقا قرآن نمیفرماد که غفلت بوده، نمیفرماد نسیان بوده. اون نسیان در یک مورد دیگه میفرماد لقد عهدنا الی آدم، ما عهدی بستیم یا عهدی کردیم با آدم، پیمانی بستیم با شماها، فنسیه، اون یادش رفت، فراموش کرد. ولم نجد له عزما، ما عزم کافی، اراده محکم کافی در او نیافتیم. خب اینجا تعبیر به نسیان میشه، اما این چی بوده که فراموش شد؟ این مربوط به آیا این درخت ممنوعه بود؟ اونجا یادش رفت آدم که یادم رفت گفته بودن به این درخت نزدیک نشو؟ نه این نیست، چون خود قرآن میفرماد که اصلا شیطان ابلیس یادآوری کرد به آدم و حوا، اونا هم میدونستن، گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، پروردگار شما دوتا، شما دوتا رو از این درخت نهی نکرده مگر فلان. یعنی اونجا هم یادشون بود، هم شیطان اصلا تأکید کرد، گفت بابا این که درست خدا گفت، خدا به شما دوتا فرمان داد که به این همه جا استفاده کنید، به این یکی نزدیک نشید، این درسته، اما اون امایی که آورد، اون امایی که آورد راه نفوذش در آدم و حوا بود، الا فراموش نکرده بودن. و اما چی بود؟ تاکتیک بعدیه که قرآن میفرماد داره شیطان، و او تزیین، زین لکم، این تعبیر که یه چیز زشت رو چنان زیبا نشون میده بهت که قدرت تشخیص تو رو هدف قرار میده، مثل که دیگه نمیتونی زیبایی و زشتی رو از هم تفکیک بکنی. یعنی در واقع یک جهل مرکبی برای آدم و حوا ایجاد کرد به کمک خودشون. گفت بله، خدا شما رو نهی کرده از این درخت، اما نه به این معنا که این درخت واقعا یه چیز خطرناکیه و خداوند عصبانی غضبناک میشه و شما ترد میشید، نمیدونم این اتفاقا میفته، هبوط میشه و فلان و اینا رو که نگفت. گفت این ضرر جدی نداره. اینو خواست، مثل که میگن که طرف میگه آقا صابخونه گفته همه این خونه استفاده کنید، حالا تو این اتاق نرید، اگه برید تو زحمت میفتید، به تشقا تو زحمت میفتید. بعد اون میگه که آقا همه جا استفاده که میدونی چرا گفتن اینجا نرو؟ نه که اینجا چیزی مهمی باشه، مثلا صابخونه ناراحت بشه، مثلا خیانت به صابخونه باشه، نه. این خواسته این تو داری برای که اینجا همین چند تا تابلوی قیمتیه، مثلا نمیخواد حالا شما ببینید اینجوری یه همچین چیزی. یا باقاش گفته حالا این که عیبی نداره، مثلا حالا اینجا ما یه امتحان میکنیم، مشکلی نیست، از این قبیل. حالا مثال میزنم برای که یه مقداری مفهوم بشه. گفت اصلا خداوند گفته به این درخت نزدیک نشید، نه این که ای ارتکاب یک حرامی باشه و مخالفت با خداوند باشه و اینا، نه، برای که اگر از این درخت، از این میوه استفاده بکنید، خدا بل ان تکونا ملکین، دو تایتون میشین دو تا فرشته، او تکونا من الخالدین، یا میشید جزو اون موجودات ابدی، تا ابد هستید، جاودانه میشید. خداوند خواسته اینجا چی نکنید، و الا چیز مهمی نیست. و منم که قسمم خورد به همون خدا، هم قسم خورد سوگند دروغ، و اینکه من خیر شما رو میخوام. و این دوتا هم اینجا در واقع تزئین زشت و قالب کردن زشت به جای زیبا، یعنی توجیه، یعنی جهل مرکب به این معنا که یه کاری بده ولی شما، ما گمان میکنیم کار خوبی داریم انجام میدیم. شیطان کمک میکنه ما هی تو ذهنمون یه کار زشتی رو توجیه کنیم تا بعد بگیم نه خیر، کار زشت نیست، اصلا من دارم کار درست میکنم. این بود حربه ای که آدم و حوا رو از بهشت بیرون برد. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، پروردگار شما، شما رو نهی نکرد از این درخت، الا ان تکونا ملکین، مگر اینکه دو تا فرشته بشید، او تکونا من الخالدین، یا عمر جاودانه پیدا کنید. خداوند نمیخواد شما جاودانه بشید یا فرشته باشید، دقت میکنید، نمیخواد تا ابد اینجا باشید، نمیخواد فرشته باشید. خب حالا اینا برای که فرشته باشن یا تا ابد تو بهشت تو همون حالت بمانن و اون درخت ممنوع نزدیک شدن، و اتفاقا همین عامل این شد که جاودانه در اونجا نباشن و فرشته هم نمی شدن و نباشن. در واقع نزدیک شدن به اون درخت دقیقا سبب سقوط آدم و حوا بود، باعث تدلی اونها بود، اما ابلیس ای رو به عنوان صعود و ارتقا بهشون غالب کرد، یک جنس بنجل فاسدی رو تزیین کرد، یه عمل زشتی رو به عنوان یک عمل زیبا غالب کرد بهشون. گفت هل ادلک علی شجره الخلد، راهنماییت بکنم به درخت جاودانگی، درخت ابد، ابدیت. خب این ظاهرش خیرخواهیه دیگه. بعد میگه بله، آره، در حالی که داشت اینو میبرد به سمت درخت چی؟ این تدلیه داشت میگرد، یعنی آویزونش میکرد، پایینش میآورد، ساقطش میکرد، داشت میبرد به سمت درختی که اتفاقا اون میوه ضد جاودانگی بود، اون میوه میوه هبوط به زمین بود که در زمین مدتی باشید و بعد بمیرید، بعد دوباره از زمین خارج خواهید شد. یعنی اسقاط و ساقط کردن رو به اسم اسعاد و ساعد کردن و رشد دادن قالب کرد بهشون. چیزی که باعث هبوط از بهشت بود با تزئین و تصویل و دکوراسیون زیبا و گریم کردن، با سوگند غلیظ و شدید قسمهما، برای او دوتا قسم خورد که من به خدا، قطعا شک نکنید، برای شما دوتا به طور خاص من جزو خیرخواهان شما هستم، خیلی ها دیگه هم خیرخواهتونن، من هم جزو اونا هم. و دقیقا دروغ، یعنی چیزی که باعث ضد خلود و جاودانگی بود در بهشت و باعث سقوط اونا از اون بهشت میشد به اسم این که این میوه جاودانگی است. حالا آیا دروغ گفت یا آیا خودش هم همین رو فکر میکرد یا آیا آدم و حوا فکر کردن درخت خاصی منظور خداوند بوده، نه هر درختی از اون نوع، که اینا انواع توجیهاتی است که در این باب شده، بعضیش هم روایات هم داره که حالا باید هم سندش هم دلالت اینا خودش جداگانه بحث بشه، نمیشه یک نتیجه قاطع شفافی ازش گرفت، ولی اجمالا اتفاقی که اونجا افتاده همین وسوسه بود، نوعی از وسوسه که نتیجهش غروره. غرور یعنی همون فریب، یعنی بازیشون داد. فدلاهما به غرور، دلاهما تدلی یعنی آویزونشون کرد به پایین، کشیدشون پایین از اون مقام، او هم با شیوه غرور و فریب، یعنی چیز بد و خوب، چیز خوب رو بد ببینه و بدانه، یا همون جهل مرکب میشه، یه چیز بده ولی تو فکر میکن معتقده که خوبه و نمیدونی که داری خطا میکنی. این از این نکته مهم که خوب خیلی اینم در طرح چندین پرسش هم در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، معرفت شناسی و از این قبیل اینا خیلی آثار داره، اگر متفکرینی، نوابغی، اهل دقتی بنشینن از هر کدوم از این کلمات یک دریا مطلب تو حوزه اپیستمولوژی، آنتولوژی، همینطور مطالب میجوشه، به شرطی که منطقی و در رابطه با آیات دیگه اینا همه دیده و چیده بشه. در بعضی آیات قرآن ظهورش اینه که شیطان اصلا هدفش از وسوسه این بود که این ضعف انسان رو آشکار بکنه، رسواش بکنه و نقاط ضعف انسان رو به خودش نشون بده. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، به من و شما داره میفرماد، لا یفتننکم الشیطان، خیلی مراقب باشید که مبادا شیطان شما رو به فتنه بندازه و بازیتون بده و روتون سوار شه، رو اخلاقتون، رو عقایدتون، رو اعمالتون سوار بشه. کما اخرج ابویکم، همونطور که قبلا یک کارو کرد با پدر و مادرتون، اونها رو از بهشت همینطوری بیرون کشوند و بیرون کرد. و بعد چه کار کرد که این رفتن بیرون؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس اونها رو از بدنشون کند. و اینجا ظهور در اینه که یه پوشیدگی داشتن، یه نوع پوشیدگی و لباسی بوده، چه نوع ما دقیق الان از این آیه نمیفهمیم، اما یه لباس و پوششی بوده، این رو از اونها کند. چرا کند؟ لیوریهما سوآتهما، برای که اون نقطه ضعف و عیب های این دوتا رو به خودشون نشون بده، ببینه. و اونجا یه مرتبه شاید اولین باری که انسان، آدم و حوا، سر یکی مسئله، حالا اون اکل و خوردن و شکم بگیم، و دوم این بحث آلات تناسلی و شهوت، مثلا این شکم و شهوت، اینها نقاط ضعف انسانن که آشکار شدن و همینا بود که از بهشت برن دیگه. با این ضعف ها، آشکار شدن این ضعف ها و این نوع تخلفات، دیگه اینجا نمیتونید باشید، اینجا نمیتونید بمونید. بعد اونجا خدای متعال به ما و شما میفرماد که یا بنی آدم، فرزندان آدم، دیدید این با پدر و مادر شما چه کرد؟ دیدید لباس از تنشون ربود، آشکار کرد اون چه که اینا نباید آشکار میشد؟ بعد از اینکه اون میوه ممنوع رو خوردن، این اتفاق افتاد و آشکار شد و بعد فهمیدن که باید بپوشونن خودشون رو. از این لحظه به بعد که ضعف و شرم و تکلیف و خطا و احساس فریب خوردگی و سوگند دروغ و اینا همه داره مطرح میشه، یک دوره فشرده داره آدم و حوا آموزش میبینن که در این وارد چه عالمی میشین. شما از عالم ملکوت آمدید، این خبرها نبوده، دارید وارد چه عالمی میشید که دیگه همه این مسائل اونجا هست، یک آزمون بزرگ و جدیده. بعد تو ذهن ما میاد ای بابا، حالا ابلیس، شیطان، اینا چی بوده؟ اگرم بوده اون زمان هم آدم و حوا و اینا بوده، اونا هم میدیدنش، این هم اونا رو میدیده، با هم حرف میزدند و از این قبیل. خداوند اینجا بلافاصله به ما وقتی میگه مراقب باشید تو همون دام اون نیفتید که از ابتدا انسان افتاد، توضیح میده که نگید کو آقا شیطان کجا بوده، ابلیس کجا بوده. میفرماد انهو یراکم هو و قبیلو، داره شما رو میبیند، دائم شما رو زیر نظر داره و یک موجود واقعی است، او داره شما رو میبینه شیطان، او و قبیله او، ایادی او، حزب او، نیروهای او، انسان و غیر انسان، فرمود او شما رو داره میبینه. من حیث لا ترونهم، درست از همون زاویه‌ای که شما اونا رو نمیبینید، اونا شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید. نگو چون نمیبینم نیست، اینا توهمه، هست، او داره شما رو میبینه. همون کاری که با پدر و مادر شما کرد، همون کار رو اینجا دوباره در دنیا با شما میکنه. هدفش اینه که ضعف‌های شما رو اینجا ظاهر کنه و شما رو رسوا کنه. همون کاری که با پدر و مادر شما در بهشت کرد و از اونجا بیرونش میکرد، با وسوسه و سوگند به این که میخوام شما رو فرشته کنم، جاودانه کنم. دقت میکنید؟ در واقع خداوند میگه مراقب باشید، آبروی پدر و مادر شما رو برد، آبروی شما رو میبره. تمام پروژه شیطان و ایادی او اینه انسان رو بی‌حیثیت کنه، انسان رو تحقیر کنه. خدای متعال در قرآن میفرماید مواظب خودتون باشید. همون بازی ادامه داره، حالا شما هدف هستید. تا دارید زندگی میکنید، تا نمردید، شما هدفید. همونطور که پدر و مادرتون هدف قرار گرفتن و اونا رو از بهشت خارج کرد، لباس از تنشون بیرون آورد، برهنشون کرد، تا نقاط ضعفشون و اونایی که پوشیده بود اینا رو آشکار بکنه، نشون بده، رسواشون کنه، شرمندهشون کنه، و بدانید که او و قبیله او درست از همون زاویه ای دارن شما رو میبینن و شما رو تحت نظر دارن که شما اونها را نمیبینید و چون نمیبینید فکر میکنید نیستن اینا. خب این آیه توضیح میده به ما اصلا هدف شیطان چیست. میخواد چیزی رو در ما اظهار کنه که وقتی ظهور کرد و آشکار بشه انسان شرمنده بشه، شرم‌آور. میخواد نقاط ضعف ما رو آشکار کنه. شیطان میخواد باعث شرمندگی انسان بشه، میخواد بگه چرا در بخاطر تو من سجده نکردم و در برابر خداوند ایستادم و طاعت شدم، تو در برابر من سجده باید بکنی، نه من در برابر تو. من کاری میکنم فرزندان آدم اکثرشون اونا در برابر من یعنی شیطان سجده کنن، چرا من سجده کنم در برابر شما؟ کاری میکنم شما سجده کنید. خداوند میفرماد شیطان میخواهد انسان به نقطه شرم‌آور برسد. سر قضیه آدم و حوا کسی دیگه نبود که از سوءات و نقاط ضعف اینا ببینه و اینا پیش او شرمنده بشن، ولی باز خودشون شرمنده شدن. اما دیگه ما و شما در ملأ عام، هر روز، هر شب، هر لحظه ممکنه ما در خطر آبرومون بره، بی‌حیثیت بشیم. اینجا دیگه شرم اجتماعی و عمومی هم مطرح میشه. و این که فرمود که دلاه ما به غرور، این غرور همون قفلت، فریب، بازی خوردن، شاید مهمترین سلاح شیطان و ابلیس باشد و شاید از همین آیه کریمه استفاده بشه که اصلا اولین و مهمترین راه نفوذ شیطان در انسان و تسلطش بر ما اقفال ماست، غافل کردن ماست. غافل شدن یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی را میدانیم، میدانستیم، اگر صادقانه با صداقت به مسئله نگاه میکردیم و بدون طمع و حرص و کینه و هوس صادقانه به حقیقت و به تکلیفمون میاندیشیدیم، ما میتونستیم بفهمیم. اگه واقعا به عقل صادقانه رجوع میکردیم، عقل ما و فطرت ما به ما نشون میداد. اگه صادقانه سراغ قرآن و سنت میرفتیم به ما میگفت، میفهمیدیم قضیه رو. اما صداقت نشون ندادیم و دچار غفلت شدیم، آغوش باز میکنیم برای شیطان، اجازه میدیم ما رو فریب بده. اول ما خودمون اجازه میدیم. شیطان به زور کسی رو فریب نمیده، چون اگه باشه که خب باز ما مختار نیستیم، مجبوریم دیگه. بحث اینه که ما راه نفوذ رو باز میکنیم، منفذ در اختیارش میگذاریم، با بی‌تقوایی، بی‌دقتی و غفلت خودمون، وقت او دیگه از این راه استفاده میکنه، راه باز، جاده دراز، نفوذ میکنه و میاد و وارد بر ما میشه و وارد ما میشه و مسلط بر ما میشه. حالا اگر شیطان بتونه ما رو این آیه قرآن ازش میشه اینجور استنباط کرد، در کنار اون آیه که میفرماد زین لکم اعمالکم، تزیین میکنه عملتون رو برای شما، اینا رو میشه اینجوری کنار هم قرار داد که اینجوری میشه شاید استنباط کرد که اگر ما غفلت داشته باشیم دیگه نیاز نداره که او بیاد برای ما تزیین بکنه و به اصطلاح ما رو گرفتار جهل مرکب بکنه که ندانیم یک حقیقت رو و ندانیم که ندانیم، نمیدونیم که نمیدونیم، فکر میکنیم میدونیم. اون مرحله بعده. اگر غفلت نبود و حواسمون اینجا جمع بود بازی نخوردیم، تاکتیک بعدی مثلا تاکتیک دوم تزیین اعماله. اگر او وسوسه ابلیس همون اول بتونه ما رو غافل بکنه، اون صورت هدف رو، صورت مطلوب رو از یاد ما ببره، دیگه این کارش راحته. ولی اگر دید نه، اون صورت تو ذهن ما هست، ما توجه داریم، ما غافل نشدیم، شیطان تو زحمت میفته، یک فعلی است که او باید انجام بده. اگر ما غافل باشیم فعلی نبود دیگه، اون راه باز بود میامد تو. ولی اگه غفلت نباشه، ما حواسمون جمع باشه، حالا شیطان مشغول یک پروژه میشه، بالاخره یک رنجی باید ببره، زحمتی بکشه که زشت رو برای ما زیبا نشون بده. و زیبا رو زشت دیگه طبیعتا، زشت رو برای ما زیبا معرفی بکنه. وقتی زیبا شد بعد انسان دیگه راحت میره سراغش. چرا؟ این از اینجا یک چیز دیگه هم فهمیده میشه، با اون که انسان به عنوان اولی هیچ وقت سراغ زشت و زشتی نمیره. طبیعت انسان جوری است، ذات انسان، که میل به زشتی، به زشت، به ماهو و زشت پیدا نمیکنه. زشت هم اگر بخوای بریم سراغ عقیده زشت، اخلاق زشت، رفتار زشت، باید اول زیبا به نظر برسه، بشه یه اسم زیبا روش گذاشت، بعد میریم سراغش. رضا ابلیس میاد اعمال کثیف رو تمیز میکنه، گردگیری ظاهری میکنه، مثل که یک جنازه پوسیده کرم خورده رو کرماشو برداری، آرایشش بکنی، گل و لباس و فلان و ادکلون بزنی، وقت طرف بیاد به سمتش. این کار ابلیس و شیطانه. عقاید باطل و فاسد رو، موضع‌گیری فاسد رو، اخلاق پلید رو، عقاید پلید و نادرست رو و اعمال فاسد رو همینطور تزیین میکنه، زشت رو زیبا نشون بده و بعد ما دیگه میگه خب این زیبایی دیگه، این کار درسته دیگه، من میکنم، چرا نکنم. اول خطر و ضرری که در یک عقیده یا اخلاق یا عمل زشته، او خطر و ضررش رو از پیش چشم ما حذف میکنه. ببینید یک مثال مادی، یک کسی میخواد مثلا رشوه بگیره یا بده، دزدی کنه، اختلاس کنه، خیانت کنه، بی‌ناموسی، یک کسی میخواد سراغ مواد مخدر بره و از این قبیل، همون اول که نمیره که، اول ابلیس شیطان براش تزیین میکنه، توجیه میکنه، میگه ببین این کار درست بده، اما نه اینجوریش، اونجوریش بده، اینجوریش خوبه، چاره ای نیست. چرا؟ تو حقت فلان جا چی شده، این مشکل رو داری، اینجوریه، این اونجوریه، راه دیگه ای نیست، چاره دیگه ای نداری، دیگرانم کردن، قابل جبرانم هست، چیز مهمی نیست و از این قبیل. همون کاری که با آدم و حوا کرد راجع به درخت ممنوع، زشت رو زیبا میکنه، ما باش همکاری میکنیم، ضرر کار رو ما از کار میکنه، ما ضرر و خطر اون کار رو ازش غفلت کنیم یا فراموش بکنیم. می آقا مواد مخدر بابا، حالا ضررش اونجوری هم نیست، یه کمی گاگاهی تفریحیه، ضرری نداره، مثلا چیز مهمی نیست فلان، اصلا بعضیا به عنوان دارو هم مصرف کردن، اصلا قبلا اینجوری بوده فلان، یه ببینین داره 20 سال مصرف میکنه کارش نشده، همینطوره، خب میگه این ضرر نداره، خطری نداره، اینو از یادش میبره. وقتی که انسان از خطر یک چیزی غافل شد دیگه راحت میره سراغش، نمیترسه. شیطان ترس ما رو از زشتی میریزه، فریب میده دیگه، اینکه ما رو سرگرم میکنه، سرگرم چیزایی که وسیله بودن برای ما تبدیل میکنه به هدف. یعنی ما لازم داره مثلا دنبال پول و امکانات باشیم که زندگی خودمون، خانوادهمون، اینا شرافتمندانه از راه مشروع تأمین بشه و اگر بیشترم تونستیم از راه درست به دیگرانم کمک کنم و اینا. پول وسیله بود، اما وسطاش یه مرتبه یادمون میره خود پول برای ما میشه هدف. پول تا اینجا مشروع بلکه واجب بود، خیر بود، برکت بود، از این لحظه به بعد تبدیل میشه به لهو و لعب و به ابزار شیطان. تا اینجا جزء خواتیم الله بود. روایت داریم که سکه پول از خواتیم الله هست، دقت میکنید، و مثل خاتم انگشتری خداوند، مهر خداست، پول مهر خداست، به این معنا بعضی معنا کردن. اما از اینجا به بعد میشه که چی؟ میشه مهر شیطان میشه یه مرتبه. پول که پول، چه فرقی داره؟ نه دیگه، این که چجوری به دست بیاری و هدف چی باشه و چطور مصرف کنی، از کجا آورده ای و کجا مصرف کردی، این دوتا باعث میشه پول الهی باشد یا شیطانی، وسیله باشه یا هدف، و برکت و نعمت باشد یا نقمت و مقدمه عذاب و بیچارگی باشه. تو هم دنیا که بعضی با پول حرامی که به دست میارن زندگی خودشون رو نابود میکنن، غیر از اینکه زندگی دیگران رو نابود میکنن، اصلا به آخرت هم حالا کار نداریم. تو همین دنیا هزار تا مصیبت سراغش میاد دیگه، نه آرامشی، نه خوابی، نه اعتمادی، نه عشقی. خب میاد ما رو از یاد حق منصرف میکنه و باز میدارد. قیامت رو از یاد ما میبره، مرگ رو از یاد ما میبره که بابا اصلا تو از کجا آمدی تا فردا هستی؟ این همه آشناها، دوستات، فامیلار، همسایهات، اینا مگر تا چند سال پیش، تا چند ماه پیش، هفته پیش با هم نبودین، میخندیدن، میگفتن، کجا هن؟ مردن، تا اون شد رفتن، انگار دیگه نبودن اصلا. اینا رو از یاد ما میبره، این خطر و ضرر رو از یاد ما میبره و ما رو گرفتار میکنه تو این باطلاق، هی پایین و پایینتر میبره تا گرفتار عذاب شدید بشیم. چرا؟ برای که قرآن میفرماد برای که روز حساب، روز محاسبه رو یادتون رفت. یجا میفرماد لهم عذاب شدید، رنج شدیدی خواهید بود بعدن، به ما نسو یوم الحساب، به خاطر اون که فراموش کردید، فراموش کردن روز حساب رو. فراموش کردن روز حساب، روز حساب و کتابه که باعث میشه ما این همه کسافت کاری میکنیم. خب این یک گام، یک تاکتیک شیطانه. یه تاکتیک دیگه‌ش اینه، میاد سراغ یه کسایی میبینه نه اینا آدمای محکم‌تری ان، به یاد خدا هستن، به یاد قیامت هستن، حاضر نیستن اون فساد و گناه‌های علنی که دیگران میکنن بکنن. تو خط علم، تو خط عبادت، تو خط سیاست و عدالت و این چیزاست. حالا این تاکتیک بعدی شیطان، اینو تسویل میگه. تسویل هم باز به یک شکل یعنی بد رو، یه عمل بد، یک موضع‌گیری بد، یک به اصطلاح تفکر و عقیده باطل و نادرست رو، یا اخلاق زشتی رو، یا رفتار پلیدی رو خوب جلوه دادن، یا یه خوبی رو بیش از اندازه خوب جلوه دادن، یه کار خوبی اما در حد خودش، یه مرتبه این رو تبدیل کنی به بت، خود اون عمل خوب بشه هدف به جای خدا، و باعث بشه اون عمل خوب مانع بشود که یک عمل خوبتری انجام بشه، یک مستحبی رو مطرح میکنی دنبالش میفتی که واجبی از دست میره، یک امر مهم خوبی رو تبدیل میکنه به اهم برای ما ابلیس، تا اونی که واقعا اهمه یعنی مهمتره او ضایع بشه. این مهم رو میاد جلو با گناه نمیاد جلوی ثواب رو بگیره، با ضد ارزش نمیاد، دعوت نمیکنه تو رو به یک ضد ارزش که این ارزش رو ولش کن برو سراغ ضد ارزش. این کاریه که با آدمای سطح پایین‌تر میکنه. اینا که یه مقداری حالا به اصطلاح مقدماتی طی کردند و جلوتر آمدن یک کمی، اینا رو دعوای بین ارزش ها میگه آقا اون ارزش رو نمیگه ولش کن، میگه ببین این ارزش مهمتر از اون ارزش، دقت میکنید، و جای اهم و مهم رو عوض میکنه. تسویل، جهل مرکب کم کم به وجود میاره. جهل مرکب یعنی شما سرگرم یک فکری، عقیده ای، کاری، اخلاقی ما میشیم که درسته، اصلش غلط نیست این حرف، اما جاش اینجا نیست. اینی که میگه الان بهانه است برای که یک چیز مهمتر و درستری که جاش اینجاست، او رو داری ضایع میکنی. یعنی با ارزش به جنگ ارزش میری، با ضد ارزش به جنگ ارزش نمینیم، با یه ارزش به جنگ یه ارزش مهمتری میری، و این کاریست که خیلی بین به اصطلاح خواص، از خواص سر میزنه. اینایی که یه دیگه اصلا با شراب و زنا و قمار و اینجور چیزا فاسد میشن، بازی شیطان رو میخونیم، یه دیگه اصلا شأنشون از اینایی که این حساب بالاتره، به این چیزا آلوده نمیشن، فساد مالی نداره، فساد اخلاقی مثلا نداره اینا، ولیکن فساد اعتقادی، فساد نوع دیگری از فساد اخلاقی، نه فساد مثلا جنسی و اینا، یه نوع دیگری از فساد اخلاقی داره و جاه طلبی، تکبر و مسائل از اینکه همش هم توجیه میکنه که عزت من عزت اسلامه، آبروی من فلان، دشمن من دشمن خداست و از این قبیل اسمش میگذاره. خب قرآن کریم ارزش ها رو طبقه بندی کرده، چی واجبه چی واجب تره، کدوم واجب از کدوم واجب مهمتره، چی مستحبه واجب نیست، چه چیزی مکروه، خب اینا همه رو گفته، برای اینا حد هم گذاشته، اصلا برای احکام شرعی حد میگذاره. مثلا میگه نماز آقا واجب میخوای بخونی این تعداد رکعت، مستحب واجب که باید بخونی این تعداد، مستحب هم میخوای بخونی این تعداد، دیگه بیشترش نگفت. اما راجع به اصل یاد خداوند قرآن حد نمیگذاره، نمیگه حالا یه مقداری هم به یاد خدا باشید دیگه، نمیخواد خیلی، میفرماد که اذکر الله، خدا رو به یاد داشته باشید و به یاد بیاورید، دائم ذکرن کثیرا، یک یاد آوردنی و یاد کردی که بشه بهش گفت کثیر، بسیار، تا میتونید، یعنی حد نداره دیگه. ها یه جا تعبیر دیگه راجع به تقوا که او دیگه خیلی واضح‌تر و محکم‌تر میفرماد که اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا داشته باشید که همون منشأش همون یاد خداست، تقوای خدا رو داشته باشید در حدی که باید داشته باشید، حق تقوا رو به جا بیارید. یا در آیه دیگه میفرماد فتقوا الله ما استطعتم، اصلا تا اونجایی که میتونید، تا هر جا که میتونید، تا نفس داری، تا زور داری، تقوا داشته باشید. این دستور خداست به ما، برای که یک لحظه شیطان شما رو میفرماد رها نمیکنه دشمن شما، نفس شما هم شما رو رهاتون نمیکنه، نفس حتی تو خوابم ولتون نمیکنه، بیداری که هیچ، تو خوابم رهاتون نمیکنه، و شما به گونه ای که او را نمیبینید، از همون راهی که او رو شیطان رو نمیبینید، درست از همون راه او شما رو میبینه و در شما نفوذ میکنه. اون کجاست اون راه؟ بله همین نفس خود ماست، نفسی که درون ماست. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، دقیقا از اون جهتی که شما او رو نمیبینید، ما که نمیبینیم که چگونه او داره از طریق نفس خود ما داره با ما حرف میزنه و اثر میگذاره، دقیقا از همون نقطه داره میبینه و اثر میگذاره. این هم هوشیاری هاییست و اختارهاییست که قرآن کریم به ما میده که آقا یه دشمن بسیار خطرناک، بسیار پیچیده دارید که گاهی با شما، با صدای خود شما با شما حرف میزنه، با صدای خودت با تو حرف میزنه که تو فکر میکنی خودت داری با خودت حرف میزنه. هیچ راهی هم نداره مگر ذکر حد اکثری، اذکر الله ذکرن کثیرا، مگر تقوا در حد نهایت، تا میتوانید اتقوا الله ما استطعتم. میفرماد در نهان، در نهاد و باطن، اذکر ربک، پروردگار تو به یاد داشته باش مدام، فی نفسک، درون خودت، تضرعا، با ناله و لابه، گریه کن، التماس کن به خداوند، بگو خدایا از جلو چشم من نرو، از دل من نرو، از ذهن من نرو، از قلب من نرو، خدا رو برای خودتون نگه دارید. این میشه تقوی الله، میگه خدا رو برای خودت نگه دار، تضرعاً، با تضرع التماس کن، گریه کن، خضوع کن در برابر حق و نور مطلق و از خداوند بخوا که تو رو رها نکنه. و خفیتن و پنهان، پنهانی خود ای باز نشه یک ریا و ادا و مقدس نمایی و مرید بازی و اینها. خب همین آیه وقتی میفرماد که هبوط کنید در حالی که بین شما عداوته، و از جمله اشاره به دشمنی ابلیس با انسان تا ابد و از طریق نفس خود انسان، نفس خود ما، داره میفهمد آقا اینو دشمن بدونید، این صدایی که تو کلت میپیچه میگه بلند شو این کارو بکن، بلند شو این حرفو بزن، این موضع رو بگیر، اینو بگو، یا اینجا هیچی نگو، سکوت کن، خودتو بزن به اون را، این صدای تو نیست، این صدای فطرت تو نیست، این صدای عقل تو نیست، این صدای خدا و فرشتگان نیست، این صدای شیطان و ابلیس داره به تو حرف میزنه. رجمش کن، سنگبارانش کن، سنگسارش کن.